خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم. هشتگ خبر.
ساعت 11 ایران تهران، رادیو اقتصاد. ضرورت کشت دین در اراضی شیبدار غرب کشور. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت کشت دین در اراضی شیبدار گفت کشت دین در اراضی شیبدار در غرب کشور از جمله استان چهار محال و بختیاری یک ظرفیت خوب است که مقفول مانده و باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. ساداتی نجات در آیین رونمایی از 6 دستاورد دانش بنیان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی استان چهارمحال بختیاری افزود اراضی شیبدار در غرب کشور و این استان یک ظرفیت و دارایی است که به درستی از آن استفاده نشده است. ساداتی نجات اضافه کرد مرکز تحقیقات استان چهارمحال بختیاری در بخش گیاهان دارویی رشد خوبی داشته و به نتایج خوبی دست پیدا کرده است و در بخش کشت بافت گل محمدی در اراضی دیم نیز کارهای خوبی انجام شده است. وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت در مرکز تحقیقات استان چهارمحال بختیاری در بخش تولید بذر گندم و جو نیز تحقیقات و کارهای مطالعاتی خوبی شروع شده و این تحقیقات ادامه دار است.
آگاهی از آخرین قیمت‌ها، تحلیل‌ها و نوسانات بازارهای مالی.
سراج سرمایه،
مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی.
سراج سرمایه.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، به سرای سرمایه امروز یک شنبه 22 خرداد خوش آمدید. من نوشین تاجداری هستم. تا حوالی ساعت 11:30 با گشت و گذار در بازارهای مالی و سرمایه‌ای در خدمت شما هستیم و توضیحات کارشناسان رو خدمت شما ارائه می‌کنیم. شما هم با ما همراه باشید. راه‌های ارتباط با ما: سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن مستقیم 22-65-25-25. امروز به یمن همراهی شما شنوندگان عزیز میخواییم به این تالارها در سرای سرمایه سر بزنیم. تالار شیشه‌ای، تالار فلزات، تالار ارزی، تالار اسکان، تالار تخت گاز و تالار طلایی. با ما همراه باشید. حالا که فهمیدید میخواییم در چه تالارهایی در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم، اگر پرسشی دارید از ما بپرسید. کافیه که پرسش هاتون رو پیامک کنید به 30036-37 یا زنگ بزنید به شماره 22-65-25-25. بریم سراغ اولین تالار در سرای سرمایه امروز.
افت و خیز بازار سرمایه،
مثبت و منفی بورس،
سبز و قرمز شاخص بورس
در
تالار شیشه‌ای.
در تالار شیشه‌ای سرای سرمایه هستیم. می‌خوایم ببینیم بورس امروز فعالیت خودش رو چطور آغاز کرده. آقای احسان آقاسی با ما همراه هستن تا از وضعیت بورس برامون بگن. سلام آقای آقاسی.
بله، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار تاجداری و هموطنان عزیزمون.
خیلی ممنون و متشکرم. امروز بورس ما مثبت یا منفی؟
امروز بازار خوبی رو داریم.
خدا رو شکر.
بازار مثبتیه. شاخص کل ما 6.1% واحد 6.1% مثبت هست. به عبارتی نزدیک 10,000 واحد مثبته و 1,527,000 واحد الان قرار داره. شاخص کل هموزنمون هم 0.18% مثبته. یعنی شاخص کلمون مثبت تره. پس یعنی سهم بزرگای ما بیشتر مثبتن تا کلیت بازار.
بله. خب الان شاخص کل هموزن در چه ارتفاعیه؟
شاخص کل هموزنمون الان رسیده به 420,632 واحد. ما تا نیم ساعت اول بازار خروج پول رو داشتیم، خروج پول اشخاص حقیقی رو داشتیم.
بله.
و تا نیم ساعت اول بعد اون دیگه رفته رفته وضعیت بازار بهتر شد تا اینکه حالا تا چند دقیقه پیش که نگاه میکردیم دیگه الان خالص ورود پول اشخاص حقیقی دیگه مثبت شده، یعنی از نزدیک 360 میلیارد الان باز مثبت تر شده. در واقع برایندش مثبت شده.
بسیار خوب. خب بفرمایید که چه گروه هایی بر مثبت بازار تاثیر داشتن؟
مهمترین سهمی که بخواد روی تاثیر شاخص داشته باشه سهم‌های بزرگ بازار هم خصوصا پالایشی ها. الان پالایشگاه های اصفهان،
بله،
پالایشگاه تهران، بندرعباس، اینا بیشترین تاثیر مثبت روی شاخص کل داشتن. بعد اون دیگه نمادهای پتروشیمی و از صنعت مس هم یکی دو تا سهم دارم میبینم که بیشترین تاثیر مثبت روی شاخص کل داشتن.
بسیار خوب. از فرابورس هم برامون بگید.
فرابورس اونم شاخصش 70 واحد مثبته. الان عدد شاخص از 20 نزدیک 21,000 واحده، 20,983 واحد. و پتروشیمی آریا سوسول و نماد فقدیری که توی هفته های گذشته عرضه شد بیشترین تاثیر مثبت رو روی شاخص فرابورس دارن. روی کدال هم اگر بخوایم صحبت بکنیم، ببینید اخیراً حالا شرکت ها یکشون افشا اطلاعات میده، شرکت های همگروهشون طی روزهای بعدش این افشا رو میدن. مثلا روز گذشته یکی دیگه از قندی ها از افزایش نرخ چغندر قندی که میخریدن اطلاعیه داد. الان شاید چند دقیقه پیش قند 20 تن اون اومد گفتش که چغندر قند کشت پاییزه من از 1700 تومن به 2000 تومن هر کیلو افزایش پیدا کرده، نرخ مواد اولیه. نکته خاص دیگه نیست و بیشتر همون بحث تصمیماتی هست که شرکت ها توی مجامع عمومی سالیانشون گرفتن، بیشتر اون اطلاعیه ها مربوطه به
به هر حال. از توضیحات شما اینجور که برمیاد میبینیم که چقدر سامانه کدال یا سامانه جامعه ناشران در بورس برای شفافسازی میتونه مفید و مؤثر باشه.
بسیار مهم هست.
دقیقاً.
اگر اون نباشه هیچ کسی چشمانداز درستی از وضعیت شرکت ها نخواهد داشت مگر کسایی که داخل شرکت هستن. ولی وقتی دیتا منتشر میشه میتونی دیتا رو تحلیل بکنی.
این اطلاعات در اختیار همه افراد میتونه قرار بگیره و در واقع متقاضیان و شخصیت‌های فعال در بازار بورس میتونن بهتر تصمیم گیری کنن.
دقیقاً همینطوره.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای احسان آقاسی، کارشناس بازار بورس در تالار شیشه‌ای سرای سرمایه.
از نرمی مس تا سختی فولاد، چند و چون این بازار در
در تا تالار فلزات سرای سرمایه در خدمت آقای دکتر کیوان جعفری تهرانی، کارشناس ارشد بازار فلزات پایه هستیم تا از وضعیت قیمت فلزات پایه و آهن و فولاد در دنیا با خبر بشیم. آقای دکتر جعفری تهرانی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض کردم تکرار خانم تاجداری و شنوندگان عزیز در خدمت شما.
خیلی ممنون و متشکرم. از اونجایی که فردا ما بازگشایی بازار فلزات پایه رو در سطح دنیا داریم، میخواییم الان از قیمتها مطلع بشیم تا فردا یک مقایسه‌ای داشته باشیم ببینیم که چه تغییراتی در این بازار رخ خواهد داد. آقای دکتر جعفری تهرانی از انواع فلزات و قیمت اونها برای ما بگید.
بله، من اطلاعاتی که خدمت ما عرض میکنم مربوط به قیمت‌های روز جمعه، روز آخرین روز کاری بورس فلزات لندن هست.
بله.
البته فردا من قیمت‌های بورس فلزات شانگهای رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
خواهش میکنم.
ما شاهد هستیم که قیمت‌ها روز جمعه همه نزولی بود. حالا توضیح هم خواهم داد برای چی نزولی بود. شامل مس قیمتش 9536.5 تا 9537 دلار، آلومینیوم 2694.5 تا 2695 دلار، روی 3754 تا 3755 دلار، سرب 2150 تا 2151 دلار، نیکل 27565 تا 27570 دلار و قلع 36500 تا 36550 دلار. واقعیت قضیه با عرضه های بیش از حدی که روسیه تو بازار جهانی حالا غیر از فولاد تو زمینه فلزات انجام میده و برای رقابت با روسیه تولید کنندگان مطرح فلزات پایه دنیا نیز عرضه را افزایش دادن، ما شاهدیم که هفته گذشته تا الان هفته بسیار پرنوسانی رو قیمت ها داشتیم و این نوسانات احتمالاً در طول هفته آینده که از فردا شروع میشه ادامه خواهد داشت. در رابطه با فولاد وضعیت متاسفانه اصلا خوب نیست. همین روند کاهش قیمت فولاد روسیه برای بیلت بین 500 تا 520 دلار و اسلت 480 تا 500 دلار ادامه داره. در مورد قیمت فولاد ایران، خب مزایدات آخری که بسته شد برای بیلت 545 دلار و اسلت 560 بود، ولی من هفته پیشم اعلام کردم و بعضی از دوستان یه مقدار ناراحت شدن، ولی روند کاهش قیمت فولاد ایران با شدت و حدت ادامه خواهد
داشت. الان چقدر بیلت ایران؟
بیلت ایران در اساس مزایده 545، ولی واقعیت قضیه با مقایسه با بازار روسیه پیشبینی که من میکنم این قیمت کاهش حدود 90 دلاری حتی خواهد داشت.
یعنی به زیر 400 دلار میره.
بله، 450 تا 460 دلار خواهد رسید. در مورد
برای اسلب چی؟
اسلب 560 دلار آخرین قیمت بود، ولی احتمالاً تا 480 دلار، یعنی حدود 80 دلار کاهش خواهیم داشت.
بله، خب به این ترتیب اگر بخوایم نوسان محصولاتی که از فلزات استفاده میکنن رو بررسی بکنیم، آقای دکتر جعفری تهرانی، آیا تأثیری خواهد داشت در قیمت محصولات نهایی که از این فلزات استفاده میکنن؟
خانم تاجداری، من عرض کنم خدمتتون مهمترین حوزه و مهمترین حرفه تخصص هر کسی تو عرصه داخلی و بین المللی فروش در هر نوع بازاری، چه بازار بالا باشه چه پایین، و همینجور که فرمودید اگر قیمت مواد اولیه بیاد پایین طبیعتا قیمت محصولات میانی و نهایی هم پایین خواهد اومد. ولی من عرضی که دارم خدمتون، بعضی از تولید کنندگان محصولات پایه و ارزم بزرگ شما فولاد وقتی قیمت میاد پایین نسبت به فروش اقدام نمی کنن و این اشتباهه، چون هیچ کس نمی دونه که این روند کاهش قیمت
تا کی ادامه داره.
باید همیشه در هر بازاری ما حضورمون حفظ کنیم، مخصوصا در بازار صادراتی.
آقای دکتر جعفری تهرانی، این رو پرسیدم چون دو هفته گذشته یکی از شنوندگان عزیزمون این پرسش رو داشتن که اگر قیمت آهن و فولاد پایین بیاد آیا قیمت در قیمت مسکن هم تأثیر خواهد گذاشت، که حالا به گفته شما ما باید ببینیم که عرضه آهن و میلگر در بازارهای داخلی به چه شکل رخ خواهد داد. ممنون و متشکرم.
من یه عرض کوچیک دارم، فراموش نکنید در مسکن 300 نوع محصول استفاده میشه که یکیش آهن و فولاده.
دقیقاً.
درسته که درصد آهن فولاد استفاده شده در مسکن 10 تا 15 درصده، ولی تورمی که در مسکن شاهد هستیم به آهن فولاد و افزایش قیمت یا کاهش قیمتش بستگی نداره.
بسیار خب، اتفاقاً ما در تالار اسکان سرای سرمایه قصد داریم به این موضوعات هم بپردازیم. ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر کیوان جعفری تهرانی، کارشناس ارشد بازار فلزات پایه در سرای سرمایه.
تحلیل اطلاعات رکود و رونق بازار مسکن در تالار اسکان.
در ادامه برنامه سرای سرمایه در تالار اسکان سرای سرمایه درنگی میکنیم تا گفتگو کنیم با کارشناس بازار مسکن آقای فرید قدیری و توضیحات ایشون رو در خصوص وضعیت مسکن کشورمون بشنویم. آقای قدیری سلام عرض میکنم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور مخاطبین محترم.
سپاسگزارم آقای قدیری. موضوع اولی که میخوام با شما در میون بگذارم در خصوص تعهد دولت در بخش مسکن برای ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در سال و 4 میلیون واحد مسکونی در پایان دوره 4 سالگی ریاست جمهوری هست. ما 2 ماه فکر میکنم که تا موعد 1 سال شدن ریاست جمهوری فرصت داریم و اینکه ببینیم آیا این وعده محقق خواهد شد یا نه. الان برآوردها نشون میده که شاید ما به این عدد نرسیدیم و دستیابی به این رقم واقعا دشوار هست، چرا که بر اساس آمار شاید تونسته باشیم 400 تا 500 هزار واحد مسکونی رو در دست ساخت داشته باشیم. چه توضیحی دارید در این خصوص و آیا به نظر شما تا 2 ماه آینده رسیدن به 1 میلیون واحد مسکونی عملی خواهد بود یا نه؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید طرح دولت که ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در سال هست، این به این علت که هیچ اطلاعات در واقع جامع و کامل، تاکید میکنم اطلاعات جامع و کامل در باره روند پیشرفت پروژه هایی که احتمالاً دولت در قالب این طرح شروع کرده منتشر نمیشه و وجود نداره، نمیشه تحلیلی درش دربارش ارائه کرد. تحلیل رو موقعی میتونیم درباره یک وضعیت بگیم که یک گزارش رسمی به شکل منظم و دوره‌ای منتشر بشه، مثل گزارشی که ماهانه بانک مرکزی از رشد قیمت مسکن در تهران در دهه اول هر ماه
منتشر
اعلام میکنه. این که در مصاحبه ها اعداد متفاوت بعضن مبهم و سوال برانگیز درباره بحث ساخت مسکن دولتی منتشر و اعلام میشه نمیتونه مبنای تحلیل های کارشناسی قرار بگیره، چرا که ممکنه بالاخره یاره یک نفرم پیدا بشه یه تحلیل میگه این آمار بده و این آمار نیست، اظهار نظر و مصاحبه هست. اما خب به هر حال در همین حد اظهار نظر و مصاحبه ظاهرا گفته شده که زمین حدود 2 میلیون واحد مسکونی رو دولت تامین کرده و ظاهرا بیش از 1 میلیون واحد مسکونی هم در حال ساخته. این همونطور که تاکید کردم بر اساس گفته های مقامات بخش مسکن آمار رسمی که مثلا وزارت راه و شهرسازی منتشر کنه نیست. اما اون نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما یک آمار رسمی داریم در مورد تولید سالانه مسکن. تولید سالانه مسکن در 5 سال گذشته و به خصوص در سالی که گذشت میانگین تولید سالانه حدود 400 هزار واحد مسکن،
درسته،
یعنی تقریبا معادل نصف اون چیزی که در بازار مسکن
بله
نیاز در واقع به ساخت واحد مسکن.
آقای قدیری بلندتر میشه صحبت کنید؟ صداتون یه ذره افت کرد.
بله، این تولید مسکن معادل نصف اون چیزی هستش که ما در سال به مسکن جدید نیاز داریم. این 400 هزار واحد مسکونی همون چیزی هستش که در نوع گزارش ساختمانی سازنده ها انبوه سازان دارن میسازن. این طرح مسکن
یعنی داره در بخش خصوصی اتفاق
در بخش خصوصی و به شکل واقعی یا به شکل طبیعی داره در بازار ساخته میشه. اما خب مسکن دولتی در واقع تجربهش رو هم داریم، طرحی هستش که با حمایت و با مشوق های دولتی ساخته میشه و ما چون معمولا تجربه این مدل سرمایه گذاری رو در حوزه های مختلف به ویژه بخش مسکن داریم، تجربه نشون داده که اگر ما کار رو دست بخش خصوصی نسپاریم و در واقع بازار به شکل طبیعی وارد این حوزه سرمایه گذاری میشه، اون اهدافی که در هر حوزه در هر بخشی میخوایم
محقق نمیشه،
عاید بشه یا این که بله به شکل 100% محقق.
پس شما راهکار رو در ورود بخش خصوصی به عرصه مسکن میدونید؟
ما الان مشکلی که در بازار مسکن داریم که باعث شده هم خانه دار شدن اقشار جوان و مصرف کننده مسکن قفل بشه مسیر و هم مسیر سرمایه گذاری ساختمانی برای سازنده ها یا تولید کننده ها به مشکل بخوره یا به بن‌بست بخوره، اون بحث جهش قیمت مسکن هستش که خب بعد از 1 سال یعنی سال 1400 که ما یک ثبات نیست اصلی در قیمت مسکن داشتیم، متاسفانه در ماه گذشته در اردیبهشت ماه به دلایلی که خارج از بازار مسکن بود، به دلایل بازارهای موازی و به انتظارات تورمی، مجددا قیمت مسکن رشد محسوس و نگران کننده پیدا کرد. این رو باید دولت،
این رشد چقدر بوده آقای قدیری؟
طبق اعلام بانک مرکزی رشد ماهانه قیمت مسکن در اردیبهشت امسال 6% بوده، در حالیه که ما در سال 1400 رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران رو میانگین 1% شاهدش بودیم. 1% سال گذشته کجا؟ 6% اردیبهشت امسال کجا؟ این رشد نگران کننده به این دلیل که همین طوریش هم اقشار جوان، خانه اولی ها، حتی خانواری که میخواد آپارتمان خونش رو تبدیل بکنه، بهبود ببخشه، اینها همه به مشکل خوردن.
دقیقاً
در بازار مسکن دارن خونه میخرن که عمدتاً مصرف کننده نیستن، عمدتاً کفایتن که این خونه ها رو میگیرن و بلا استفاده نگه میدارن
به عنوان سرمایه گذاری در واقع بهش نگاه میکنن،
به امید اینکه در آینده این رو گرونتر بفروشن. این بیماری و این ویروس و این سمت در بازار مسکن هست، این رو دولت محترم باید به فکرش باشه، نگرانش باشه و درمان بکنه.
که شما یکی از راهکارهاش رو که فکر میکنم به نظرتون مهمترین بود عنوان کردید و اون ورود بخش خصوصی به حوزه ساخت و ساز در بازار مسکن بود. ممنون و متشکرم از شما آقای فرید قدیری، کارشناس بازار مسکن در تالار اسکان سرای سرمایه.
آگاهی از آخرین قیمت‌ها، تحلیل‌ها و نوسانات بازارهای مالی
در تالارهای سرای سرمایه. بازار بورس،
تالار شیشه‌ای،
طلا، سکه،
تالار طلایی،
ارز،
تالار متشکل ارزی،
نفت و انرژی،
تالار انرژی،
خودرو و مسکن،
تخت گاز، اسکان،
فلزات،
تالار فلزات.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سرای سرمایه، مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی.
سرای سرمایه.
خب از تالار اسکان سرای سرمایه بریم به تالار ارزی تا لحظات دیگه و همراه بشیم با آقای دکتر مهدی گوهر رستمی، کارشناس ارزی.
آگاهی از نوسان قیمت ارز، نرخ برابری دلار و یورو، تحلیل نوسانات ارزی در تالار ارزی.
اینجا تالار ارزی سرای سرمایه است و ما همراهیم با آقای دکتر مهدی گوهر رستمی، کارشناس بازار ارز. آقای دکتر گوهر رستمی سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز از سلام و وقت بخیر دارم، امیدوارم روز خوبی پیش بره.
متشکرم آقای دکتر گوهر رستمی، بلندتر صحبت کنید که من صدای شما رو. ممنونم. بفرمایید که ارزها امروز در بازار متشکل ارزی و صرافی ها چه رقم هایی رو به خودشون دیدن؟
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم الان که ساعت 11:23 است، نرخ اسکناس دلار ما بین کارگزاران بازار متشکل از ایران 26874 تومانه که بر اساس دستورالعمل حداکثر با 1% افزایش، یعنی با نرخ 27143 تومان در سطح صرافی عضو این بازار به فروش میرسه. این در حالی که دیروز ما در بازار متشکل از ایران افزایش 26% نرخ دلار رو در اولین روز معاملاتی هفته داشتیم. در نماد معاملاتی یورو الان نرخ معاملاتی ما بین کارگزاران 28290 تومانه. متقاضیان اسکناس یورو میتونن این ارز رو در این لحظه با نرخ 28573 تومان از صرافی‌های عضو بخرن، با این توزیع تکمیلی که دیروز شاهد کاهش 1.25% نرخ یورو در بازار متشکل از ایران بود.
الان امروز نسبت به دیروز چه تغییری داشتیم آقای دکتر گوهر رستمی؟
برای قضاوت نرخ رشد ارز در روز معاملاتی امروز به نظرم کمی زود است، با توجه به اینکه تازه 2 ساعت از بازار 1 ساعت از بازار میگذره، به نظرم آخر ساعت معاملاتی ما بتونیم یک گزارش دقیقی رو از این موضوع خدمتتون ارائه بکنیم. اگه اجازه بدید من اشاره‌ای داشته باشم به نرخ‌های اعلامی اسکناس ارزها توسط بانک مرکزی. امروز یک شنبه 22 خرداد ما بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ خرید درهم در صرافی‌های مجاز 7154 تومان و نرخ فروش اون 7219 تومان اعلام شده. برای اسکناس یوان چین 3916 و 3952 برای خرید و فروش اون در لحاظ شده. نرخ اسکناس پوند در صرافی‌های رسمی برای خرید 32359 و برای فروش 32653 تومان ثبت شده. اسکناس لیر به ترتیب با نرخ 1532 و 1546 معامله میشه و روبل هم با نرخ 474 تومان خریداری میشه و با نرخ 479 تومان به فروش میرسه. اشاره هم داشته باشم به نرخ حواله جات در روز معاملاتی 22 خرداد ما بر اساس اعلام بانک مرکزی حواله یورو با نرخ 26200 تومان خریداری میشه و با نرخ 26438 تومان به فروش میرسه. حواله دلار آمریکا به ترتیب با نرخ 24908 تا 25135 تومان خریداری میشه و به فروش رسونده میشه. حواله درهم امارات با نرخ 6782 تومان خریداری میشه و با نرخ 6842 تومان به فروش میرسه. حواله یوان به ترتیب با نرخ 3712 و 3746 تومان خرید و فروش میشه. برای پوند انگلیس حواله 30676 تومان نرخ خرید و 30954 تومان نرخ فروش ثبت شده. و نهایتا برای حواله لیر 1453 و 1466 تومان.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر گوهر رستمی، کارشناس بازار ارز در سرای سرمایه.
تحلیل و پایش آخرین اخبار قیمت خودرو در تالار تخت گاز.
فرصتمون کمه، با شتاب زیاد وارد تالار تخت گاز سرای سرمایه میشیم. آقای دکتر محمد حسن کاکایی همراه ما هستن، کارشناس بازار خودرو. تو از قیمت خودروهای پرتیراژ و پرفروش در بازار داخلی برامون بگن. آقای دکتر کاکایی سلام بر شما، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. زمان کوتاه عرض بکنم که در این روزهای اخیر قیمت خودرو نوسانی داره که تقریبا میشه گفت ثابته. مثلا سمند الیکس 1-2 تومن نسبت به هفته پیش اومده پایین 303 میلیون تومن، ولی پراید 111 1 میلیون رفته بالا شده 203 میلیون تومن. خودروی هایمای 7 7 تومن رفته بالا شده 950 تومن، و ولی مثلا 206 تیپ 2 خلوش 4 تومن نسبت به یه هفته پیش اومده پایین شده 303 میلیون تومن. حالا ضمناً این خبر رو هم حتما شنیدین که در حقیقت قرار بود یه سری خودروها در بورس کالا عرضه بشه. بله. که جلوش فعلا گرفته شد. حالا تا ببینیم در روزهای آینده چجوری میشه در رابطه با اینکه فروش از چه مکانیزمهای انجام میشه. فعلا دولت تمرکزش روی همون سامانه متمرکز فروش هست. گفتن توی تیر ماه هم دوباره سری بعد قرعه کشی انجام میشه.
اسامی اعلام شد در سامانه تخصیص خودرو.
بله بله، یه مشکل کوچیکی وجود داشت سر اطلاعات غلطی که حالا داده شده بود، چون این وقتی که سامانه تایید میکنه بعد میره توی سیستم مرکزی اون خودرو سازه، بعد اونا میرن حالا مدارک واقعی رو چک میکنن، بعد با مشکلش بخواد این دو سه روز عقب افتاد. دفعه اول
باید این مشکلات از قبل در واقع حل و فصل بشه بعد به مردم اعلام بشه.
بله میگم، چون دفعه اول بود دارن اشتباهاتی رخ داده بود، ولی کن حل شد، مثلا حل شد و فکر نمیکنم دیگه تکرار بشه، چون میگم دفعه اول بود حالا ارتباط سیستم ها مشکل داشت.
بسیار خب آقای دکتر کاکایی، در حد 30 ثانیه خبر دارید برای ما از حوزه خودرو؟
والا خبر خوب ندارم، نه فعلا همین تناقضات از قانون خودرو رو ابلاغ کردن جناب آقای قالیباف، ولی که تازه باید بره آیین‌نامه‌اش نوشته بشه، به خصوص در مورد مسئله واردات. از یه طرف شرکت ها الان دارن آمادگی پیدا میکنن که وارد ایران بشن، حالا خودرو وارد کنن، از اون فعلا دولت با چالش روبرو هست و فعلا زیر سواله.
این موضوع به درازا کشیده که حالا انشالله در برنامه های آینده درباره صحبت میکنیم، در خصوص آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر کاکایی در تالار